تنظیم کمال. نیمه ماه آوریل آن سال او خودش را مردی می دید که زمستانی دیگر را هم پشت سر گذاشته است. حالا 78 سالش بود و ظاهراً بهتران است که سن دقیقش را بگوییم، نه اینکه سعی کنیم به توصیف‌های متوسل شویم از این قبیل که پیر بود یا خوشبنیه بود یا جوانتر از سنش بود. 78 سالش بود و مردی بود بلند قامت و ترکعی با موهای تیره و چشمهای قهوه‌ای و هنوز دندانهای خودش را داشت. اغلب آراسته توصیفش می کردند، چون همیشه صورتش را اصلاح می کرد و لباسهایی که می پوشید تمیز و مرتب بود. به جای کمربند بند شلوار می بست، چون به نظرش شلوارش با بند شلوار شق و رق می ایستاد و از کمرش سر نمی خورد پایین و بدین ترتیب پیراهنش زیادی از شلوارش بیرون نمی افتاد. به مکانهای عمومی هم که می رفت همیشه کفش پایش می کرد. در هوای سرد یا ابری گالش می پوشید یا چیزی که خودش به آن رو چکمه‌ای می گفت. چکمه‌ای لاستیکی که جلویش زیپ داشت و از کفش‌هایش محافظت می کرد. بیرون که می رفت از آن چکمه‌های لاستیکی رایج نمی پوشید، هرچند که از آنها هم داشت و تمیز و مرتب توی جعبه‌ای در گوشه ایوانش نگهشان می داشت. تنها زندگی می کرد. نزدیک نوک کوه، در خانه‌ای که وقتی خیلی جوان‌تر بود خودش ساخته بود. زمانی در همان محدوده خانه دیگری هم بود و فرو رفتگی زیرزمین آن خانه و سنگ‌های خزپوشی که زیر بنایش را تشکیل می‌دادند هنوز آنجا جلوی چشم بودند. این خونه قبلی را پدر پدر بزرگش کمی بعد از آن که از جزیره اسکای آمده بود ساخته بود و هنوز به آن خونه اولی یا گاهی هم خونه قدیمی می گفتند، هرچند که دیگر خانه‌ای در کار نبود. هیچ کس درست نمی دانست چرا پدر پدر بزرگش نوک کوه خانه ساخته. آن هم وقتی که می دیدی زمین‌های خیلی زیادی در اختیارش بوده و جاهایی با دسترسی بهتر هم برای خانه ساختن بوده. بعضی ها تصور می کردن چون چوب بر بوده خواسته از همون بالای کوه شروع کند و از آنجا چوب های درخت ها را ببرد و پایین بیاید. بقیه فکر می کردند با بذر کینه و خشونتی که در اسکاتلند کاشته خواسته در دنیای نو دور از دسترس باشد و قبل از اینکه دشمنان احتمالیش او را ببینند او آنها را ببیند. دیگرانی هم بودند که فکر می کردند فقط خواسته تنها باشد، در حالی که بعضی ها عقیده داشتند این خانه را برای چشم‌اندازش ساخته است. همه آن دلایل با گذر نسل ها و دور شدن آن مرد اهل اسکای مقشوش و محو شده بودند. شاید نظریه چشم‌انداز از آزمون زمان سربلند بیرون آمده بود، چون دیگر کسی نه مرد اهل اسکای را می دید و نه خانه ای را که او ساخته بود، اما چشم‌انداز خانه هنوز جلوی چشم بود و واقعا هم تماشایی بود. می توانستی کف دره را تا کیلومترها ببینی و نوک کوه‌های کوچکتر را، و به سمت غرب که نگاه می کردی دریا آنجا بود. آنجا هم انواع و اقسام قایق‌های ماهیگیری تابستانی و کشتی‌های زمستانی صید فوک‌ها و خطوط جزیره پرنس ادوارد و اشکال تخت و صاف جزایر مگدلن را می دیدی و بیشتر که به سمت شرق چشم می گرداندی توده ارغوانی رنگ نیوفاندلند را. از خانه او تا جاده آسفالت شده یا همان جاده اصلی که از کف دره می گذشت با اتومبیل حدود 8 کیلومتر راه بود. هرچند انقدرها هم دور نبود اگر پیاده می رفتی و اینجا و آنجا میان بر می زدی. از دل راه ها و پل های روی انواع نهرها و جویبارهایی که از دامنه کوهستان سرازیر می شدند. روزگاری در این قبیل راه ها رفت آمد زیاد بود. عده‌ای با پای پیاده می رفتند و عده‌ای سوار بر اسب. اما با گذشت سالها هرچه تعداد ماشین سوارها بیشتر شد، عبور و مرور در این راه ها کمتر شد و علفهایشان بیشتر شد و پلهای تخریب شده با سیلابهای بهاری هم دیگر مرتب تعمیر نمی شدند یا اگر هم می شدند خوب تعمیر نمی شدند. بخشی از آن جاده مارپیچ که به خانه او ختم می شد و در حیاتش به انتها می رسید و همینطور بخشهای دیگری از آن جاده سالها محل مناقشه بود. اکثر کسانی که در قسمت‌های بالای کوه ساکن بودند، اقوامش بودند و همه آنها در بخش‌های از همان زمینی سکونت داشتند که به آن مرد اهل اسکای واگذار شده بود. بخشی از جاده عمومی بود و بنابراین حفاظت و حراست از آن بر عهده اداره راه‌ها بود. بخش‌های دیگر جاده از جمله بخشی که به خانه او می‌رسید، خصوصی بودند. و بنابراین نگهداری از آنها نه بر عهده دولت بلکه بر عهده کسانی بود که در مسیر آن راه ها زندگی می کردند. از آنجا که او حدود 1.5 کیلومتر بالاتر از خونه یکی مونده به آخر یا خونه آخری بسته به نوع شمارش زندگی می کرد، نه جاده صافکن‌ها به آنجا سر می زدند، نه کامیون های سنگین و نه در زمستان ها ماشین های برف روب. عموماً فرض بر این بود که اداره راه‌ها ته دلش خوشحال هم هست که مجبور نیست کارگرها یا تجهیزاتش را روانه آن راه‌های مارپیچ و آن پیچ‌های تندی کند که از کنار دره‌های خطرناکی می‌گذشتند که گورستان ماشین‌های اسقاطی بودند. اداره راه‌ها در مورد قسمت‌های نسبتاً پایین‌تر جاده هم زیاد به خودش زحمت نمی‌داد و همیشه انواع و اقسام استشهادها و عریضه ها دست به دست می شد که خواستار خدمات بهتر در ازای مالیات بودند. با این همه هر بار که موضوع اضافه کردن بخشی از قسمت خصوصی جاده به قسمت عمومی به میان می آمد، همواره عریضه ها و استشهادهای هم در مخالفت با آن دست به دست می شد و در آنها عباراتی از این دست به کار می رفت که بگذارید سرزمین پدرانمان سرزمین ما بماند. گرچه حدود 5 کیلومتر پایین یا حدود 3 کیلومتر بالای کوه دور برگردانی پهن و معرکه برای اتوبوس مدرسه وجود داشت و از آنجا به بعد جاده به خوبی همه جاده های مشابه نگهداری می شد. از تنها زندگی کردن بالای کوه شکایتی نداشت. می گفت این بالا کانال‌های تلویزیونی را عالی می‌گیرد، که البته راست می‌گفت. اما توجیهی نسبتاً تازه برای آنجا ماندنش بود. قبل از 1927، تا 2 سالی که داشت آن خانه را می‌ساخت و بابت ازدواج قریب الوقوعش هیجان زده بود، اصلاً تلویزیونی در کار نبود. حتی آن موقع هم دیگران مانده بودند که چرا داره میره بالای کوه، در حالی که خیلی‌های دیگر دارن می‌آیند پایین. اما او زیاد توجهی به این حرفا نداشت و با کمالگرایی سرسختانش کار ساخت خانه را پی می گرفت و برادر دوقلویش هم همراهیش می کرد و فقط زمانی از دیگران کمک می گرفت که هیچ چاره دیگری نداشت. مثلا برای بالا بردن تیرهای سقف و برای تراز کردن سنتوری ها. او و زنش هم سن بودند و از همان جوانی پای هم نشسته بودند. هیچ کدامشان هیچ وقت دوست پسر یا دوست دختر دیگری نداشت. اما مرد به زن گفته بود که تا خانه را تکمیل نکند ازدواج نمی کنند. آن خانه را برای این می خواست که به محض اینکه ازدواج کردند با هم تنها باشند. نه اینکه بنابر رسم آن روزگار مدتی را در خانه قوم و خویش ها یا بستگان سر کنند. برای همین هم با عزم جزم، حسابی برای خانه زحمت می کشید و چشم به راه زمانی بود که زندگی خودش به سر برسد و زندگی خودشان را شروع کنند. او و برادر دوقلویش خانه را به روش قدیمی ساخته بودند. یعنی نقشه را خودشان کشیده بودند و همه الوارها را خودشان بریده بودند و با اسبهایشان برده بودند و چوب بری و نجاری خودشان را راه انداخته بودند. و در ضمن تصمیم گرفته بودند در سقف به جای میخ‌های فلزی از میخ‌های چوبی استفاده کنند تا خانه مثل کشتی در بادهای کوهستانی تکان بخورد. تکان بخورد اما واژگون نشود. تکان بخورد اما باز سر جای اولش برگردد. در تابستان قبل از ازدواجشان، همسر آیندهش هم مثل خودش سخت کار کرد. چوب و الوار جا به جا می کرد و چکش می زد. وقتی هم که پدر دختر گفته بود که او زیادی دارد کارهای مردانه می کند، دختر جواب داده بود، من دارم کاریو می کنم که خودم می خوام. دارم برای خودمون کار می کنم. هنگام ساختن خانهشان اغلب با هم آواز می خواندند و زبان آوازشان گالیک بود. گاهی یکی از آنها شعرها را می خواند و دیگری ترجیبند شعرها را و در دیگر مواقع هم شعرها و هم ترجیبندشان را با هم از سر تا ته می خواندند. بعضی از آهنگها دست کم 15-20 سطری بودند و خواندنشان زمان زیادی می برد. در روزهای صاف و آرام، کسانی که در دامنه کوه یا حتی آن پایین در دره زندگی می کردند، بنگ بنگ چکش ها را می شنیدند و صدای آنها را که سرشار از نیروی جوانی بود. شنبه ای در اواخر سپتامبر ازدواج کردند و اولین دخترشان درست 9 ماه بعد به دنیا آمد که مدت کوتاه و گذرا در مرکز توجه بود. دختر دومشان هم حدوداً 11 ماه بعد از اولی متولد شد. آن زمان در طول زمستان مرد در یک کارگاه چوب‌بری حدوداً در 25 کیلومتری خانه کار می‌کرد. به ازای بریدن هر کرد چوب $1.75 می‌گرفت و ماهانه $40 هم بابت کار اسب‌هایش دریافت می‌کرد. 5:30 صبح بلند می‌شد و تا 7 عصر کار می کرد و روی تخت خوابی 2 طبقه با تشکی که از شاخه های درختان درست شده بود می خوابید. گاهی آخر هفته ها به خانه می آمد و در شبهای صاف زمستانی زن صدایی می شنید که با باقی صداها تفاوت داشت. صدای زنگوله های اسب مرد که از ته دره به سمت دامنه کوه بالا می آمدند. سربالایی تندی بود. اما اسب ها تون تر بالا می آمدند چون می دانستند دارن به خانه برمی گردند. و در بخش های از راه که زمین هموارتر می شد حتی به تاخت می آمدند و زنگوله هایشان هم بیشتر صدا می کرد. گاهی مرد از سورتمه چوبی پیاده می شد و کنار اسب ها یا پیشا پیش آنها می دوید تا هم گرم بماند و هم همانطور که می خواست زودتر به خانه برسد. زن صدای زنگوله ها را که می شنید، چراغ را بر می داشت و از پشت پنجرهی می بردش پشت پنجره دیگر و بعد دوباره برش می گرداند سر جای اولش و باز به همین روال ادامه می داد. تأثیر این کار تقریبا مثل تأثیر چراغی چشمک زن بود. مثل فانوس دریایی یا مثل کسی که چراغی را در فاصله های زمانی منظم روشن و خاموش کند. مرد روشنایی را پشت یک پنجره و بعد پشت پنجره دیگر می دید. مثل مجموع علامت هایی که مادیان هایش وقتی آماده جفت گیری بودند نشان می دادند. و او هم با آنکه واقعا خسته بود چنان از شور و شهوت سرشار می شد که با سرعت بیشتری خودش را بالا می کشید. بعد از آنکه اسبهایش را به استبل می برد و غذایشان را می داد می رفت توی خانه و آنها وسط آشپزخانه به هم می رسیدند. همدیگر را بغل می کردند و گاهی با وجود انبوه برف و یخی که بر لباسهای مرد نشسته بود در هم می آمیختند. طوری که وقتی مرد تکان می خورد یا کنار اجاق از او بخار بلند می شد لباسهایش قش و قش صدا می کردند. چراغ روی میز آشپزخانه خاموش می شد و آنها تنها بودند. ظاهراً فقط عقاب‌های تک جفت که آن بالا روی کوه در درخت شوکران لانه کرده بودند، بالای سرشان بودند. 5 سال زناشوییشان چنان پرشور و حرارت بود که انگار پایانی نداشت. کمتر کسی را به خلوتشان راه می دادند تا فقط با هم باشند. در فوریه 1931 که درد زایمان زن زودتر از موعد شروع شد، مرد خانه نبود. چون هنوز 6 هفته تا زمانی که انتظار داشتند بچه به دنیا بیاید مانده بود و تصمیم گرفته بودند که مرد مدت طولانی تری در کارگاه بماند تا پول بیشتری در بیاورد که برای به دنیا آمدن 4 رومین بچهشان به آن نیاز داشتند. در آن منطقه برف سنگینی باریده بود و بادهای شدیدی وزیدن گرفته بود و بعد سوز سرما از راه رسیده بود و همه اینها ظرف یک روز و نیم اتفاق افتاده بود. پایین رفتن از کوه و رساندن پیام به مرد در کارگاه ممکن نبود. با این همه در دومین روز برادر دوقلویش موفق شد پای پیاده پایین برود و خبری را به او برساند که حالا دیگر همه می دانستند. اینکه زنش و بچه‌ای که می توانست اولین پسرشان باشد هر دو مردند. برادر دوقلویش که وارد کارگاه می شد دیدند که برف تا بالای سرش هم رسیده. از کلنجار رفتن با توده های انبوه برف خیس عرق شده بود و رنگش پریده بود و می لرزید و قبل از اینکه پیام را برساند در همان حیاط کارگاه بالا آورد. مرد فوراً کارگاه را ترک کرد و گذاشت برادرش همونجا بموند و استراحت کند و مسیری را که او پایین آمده بود در پیش گرفت و بالا رفت. باورش نمی شد. باورش نمی شد که زنش بدون او رفته باشد. باورش نمی شد که با آنکه آن همه به هم نزدیک بودند او آخرین کسی باشد که فهمیده زنش مرده است. و زنش با وجود آرزوی با هم و تنها زندگی کردن در میان دیگران بدون او و در اوج تنهایی مرده باشد. باورش نمی شد که با آن همه نزدیکیشان از آغاز حالا در آخر کار از هم جدا شده باشند. به خودش امیدواری می داد که شاید اشتباهی شده باشد. اما تصویر برادر رنگ پریده لرزانش در حال بالا آوردن در میان انبوه برفی که حیات کارگاه چوب باری را پوشانده بود، چون این احتمالی را منتفی می کرد. در تمام مدتی که برای مراسم تشییع آماده می شدند و در خود مراسم کرخت بود. خواهران زنش از سه دختر کوچکش نگهداری می کردند که گاهی سراغ مادرشان را می گرفتند و ظاهراً از اینکه آن همه توجه نثارشان می شد استقبال می کردند. بعد از ظهر پس از مراسم تشییع سینه پهلویی که برادر دوقلویش بعد از آن پیاده روی تا کارگاه گرفته بود شدت گرفت و مرد کنار بسترش رفت و دستش را گرفت. لااقل این بار حاضر بود. اما حواسش به نگاه های خصمانه زن برادرش کرا هم بود. زنی که مرد هیچ وقت از او خوشش نیامده بود. انگار داشت می گفت اگه دنبالتون نیامده بود این اتفاق نمی افتاد. آنجا نشسته بود و سینه برادرش ملتهب‌تر می شد. با وجود پمادها و روغنها و حتی رسیدگی های طبیبی که بالاخره از اون جاده کوهستانی بالا آمده و اعلام کرده بود که ذات‌الریه به طرز عجیبی پیشرفت کرده. پس از مرگ برادرش، کرختی همچنان ادامه داشت. احساس کسانی را داشت که خانوادهشان را در نیمه شبی در آتش سوزی از دست داده باشند. یا در کشتی که غرق شده بود. نابهنگام و بدون آنکه کسی جان سالم به در برده باشد. احساس گناه می کرد. هم در قبال زنش، هم بچه های یتیم برادرش و هم دخترانش که دیگر هیچ وقت مادرشان را نمی دیدند. خودش هم به شدت احساس تنهایی می کرد. دخترانش مدتی پیشش ماندند و او سعی کرد مثل مادرشان به آنها برسد. اما خواهران زنش کم کم این پیشنهاد را مطرح کردند که بهتر است دخترها پیش آنها بمانند. اوایل با این پیشنهاد مخالفت می کرد، چون هم او و هم زنش چندان از خواهرها خوششان نمی آمد. به نظرشان چندان بویی از ادب و نزاکت نبرده بودند. اما به تدریج معلوم شد که اگر قرار باشد مرد دوباره برگردد جنگل و پول در بیاورد، باید کسی مراقب دخترها که عرصه کمتر از 4 سال داشتند باشد. باقی ماه‌های آن زمستان و بهار بعد از آن را در برزخ به سر برد. گاهی بابت آنچه به نظرش مهربانی خواهرزنهایش بود، قدردانشان بود و گاهی از اظهار نظرهایی که به گوشش می‌خورد عصبانی می‌شد. می‌گفتند درست نیست 3 تا دختر بچه توی اون کوه با اون مرد، اونم یه مرد جوان، تنها باشن. انگار که در هیبت یک کودک آزار بالقوه جذابتر بود تا در مقام پدر. دخترهایش رفته رفته عصرها و آخر هفته ها را با خاله ها می گذراندند و بعد روزهای هفته را و بعد دیگر وقتی او از خانه می رفت مثل باقی بچه ها گریه نمی کردند یا پاهایش را نمی چسبیدند یا به انتظار آمدنش پشت پنجره نمی نشستند. و بعد کم کم مثل باقی اهالی خانهشان آرچیبالد صدایش زدند و آخر سر او انگار نه شوهر بود، نه برادر و نه حتی پدر، بلکه فقط آرچیبالد بود. 27 سالش بود. همیشه آرچیبالد صدایش زده بودند. گاهی هم به اسم گالیکش صدا می زدند. گلزبویگ. هیچ کس هیچ وقت آرچ یا خودمانی تر از آن آرچی صدایش نمی زد. شاید به خاطر حاله رسمیتی بود که گردش را گرفته بود. آنطور که می گفتند، ظاهر و رفتارش هم به آرچی نمی خورد. و با گذشت سالها، نامه هایی هم که می رسیدند، فقط نام آرچیبالد رویشان بود. نامه هایی با نشانی های گوناگون از شعاع حدوداً 60 کیلومتری آنجا. در سالهای بعد، اغلب نامه هایی که می رسید، از کارشناسان و متخصصان فرهنگ عامه بود که در دهه 1960 او را کشف کرده بودند، آرچیبالد برایشان صفحه ها و کاست های گوناگون پر کرده بود و حالا به جای رسیده بود که او را آخرین خواننده اصیل گالیک قدیم می دانستند. صدایش عیناً در آرشیف های در سیدنی و هالیفکس و اوتاوا ثبت و ضبط شده و عکس هایش در انواع و اقسام مجلات تخصصی و نیمه تخصصی چاپ شده بود. گاهی با دست های متخصصان فرهنگ عامه به دور گردنش، گاهی در حالی که یکی از اسبهایش را بغل کرده بود و گاهی نیز ایستاده کنار وانتش که برق می‌زد و برچسبی روی سپرش بود با این عنوان فستیوال موسیقی به زبان گالیک. گاهی مقاله‌هایی در مجلات به چاپ می‌رسید با عناوینی مثل خواننده کیپ برتون آخرین در نوع خود یا پایبند به قله کوه‌ها یا یادافزارهایی به گالیک که این آخری با انبوهی از پانویس همراه بود. خودش چندان به کارشناسان و متخصصان فرهنگ عامه وقعی نمی گذاشت. بارها و بارها کلمات را به وضوح برایشان تلفظ می کرد و توضیح می داد که BH باید O تلفظ شود. می گفت مثل PH در کلمه فون که F تلفظ می شد. و بعد توضیحات بیشتری میداد درباره معانی منسوخ و مهجور کلمات و خودش برای کلمات و عباراتی که ریشه بومی داشتند حاشیه نویسی میکرد و همه این کارها را با همون دقت و جدیتی انجام میداد که اره ها را به ردیف میچید یا کپه هیزم هایش را مرتب میکرد. حالا در این آوریل دهه 1980 همانطور که قبلا گفتم خودش را مردی می دید 78 ساله که زمستانی دیگر را هم پشت سر گذاشته است. با خیلی چیزها کنار آمده بود، هرچند که هیچ وقت واقعاً با مرگ زنش کنار نیامد. اما آن هم در دهه های اخیر ساده تر شده بود، هرچند که هنوز گوشه و کنایه های جنسی که ناشی از زندگی راهبانش بود آزارش می داد. هنوز یک سال از اون هفته مرگبار نگذشته بود که کورا زن برادر دوقلویش به دیدنش آمد. مست بود. گفت به این فکر می کردم که دیگه وقتش من و تو با هم باشیم. آرچیبالد با لحنی که سعی می کرد بی‌اعتنایی در آن مشهود باشد گفت زن گفت بیا و به سمت قفسه آشپزخانه رفت و دو گیلاس برداشت و رام را سرازیر کرد توی گیلاس ها. یکی از گیلاس ها را سراند به آن سر میز به سمت آرچیبالد. خودش روبروی اون نشست و گفت بیا، یه لیوان بزن، گرمت میکنه. و بعد از مکسی کوتاه اضافه کرد البته با چیزایی که من شنیدم تو نیازی به گرم شدن نداری. آرچیبالد جا خورد. به نوعی داشت کورا و برادر دوقلویش را تصور می کرد که شب کنار هم خوابیدند و درباره ویژگی های جسمی او حرف می زنند. از خودش پرسید چی شنیده؟ کجا؟ زن گفت
آره،
از تو که بالای این کوه واسه خود تنهایی و منی که یک کم پایین تر برای خودم تنهام، انتظار زیادی هم نمیره. ولی حیف نیست آخه؟ آرچیبالد تقریبا هول برش داشته بود. زنی روبرویش بود، خیلی تنها و از فرط مستی حاضر به یراق که به هیچ وجه یادآور زنش نبود. از خودش پرسید یعنی این زن یادش نیست آنها چقدر از هم بدشان می آمده؟ یا شاید همینطور خیال می کردند؟ و باز از خودش پرسید واقعا زن خیال کرده او می تواند جای برادر مرحومش را بگیرد؟ انگار چون دو قلو بودند، جسمشان هم یک جورهای فارغ از جانشان یکی بود. زن گفت،
والا حیفه.
و بالاتنش را روی میز به جلو خم کرد. به نحوی که مرد هم بوی تند رام را از نفسش حس کرد و هم انگشتانش را روی پایش. آرچیبالد گفت، و سریع از جایش بلند شد و به سمت پنجره رفت. آتش تند زن ترسانده بودش، مثل مرد متأهل میان سال کمرویی که به فاحش خانه دور از خانهش برده باشندش. دلیل ترسش اما بیگانگیش با موضوع بحث نبود، بلکه رفتار و شیوه برخورد زن بود. پشت پنجره عقاب‌ها بالای کوه پرواز می کردند و شاخه های کوچک و بزرگ را برای ساختن لانه با خودشان حمل می کردند. آرچیبالد گفت و از پنجره بیرون را نگاه کرد و جاده مارپیچی را که آن پایین به کف دره می رسید. زن در همون حال که داشت بلند می شد و نوشیدنیش را سر می کشید گفت
خب گمونم اینجا خبری از عشق و حال نیست. فقط خواستم سلامی کرده باشم.
مرد گفت
بله خب، ممنون.
زن تلو تلو خوران به سمت در رفت و مرد نمی دانست باید در را برایش باز کند یا نه و اینکه نکند کار نسنجیده‌ای باشد. ولی زن خودش در را باز کرد. همانطور که وارد حیات می شد گفت
خب، می دونی که کجا می تونی پیدام کنی؟
و مرد که با راهی شدن زن دوباره اعتماد به نفسش را به دست آورده بود گفت
بله، میدونم کجایی.